ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت در جلسه امروز مجلس خبرگان از مقام معظم رهبری درباره مواضع قاطع ایشان در دیدار نخست وزیر ژاپن تشکر شد. آیت الله سید احمد خاتمی افسود این مواضع عزتمندانه همان موضع امام راحلمان بود که مایه افتخار انقلاب و نظام اسلامی شد. میتوان گفت بسیاری از نقشه های چند ماهی ترامپ با مواضع رهبری انقلاب به هم ریخت. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت همچنین بحثی در مورد مردم مطرح شد و اینکه باید گفتمان پاسخگویی در کشور گفتمان رایج باشد. همه مسئولان به همان اندازه که خود را موظف به انجام وظایف خود می دانند، به همان اندازه موظف به پاسخگویی به مردم نیز بدانند. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان فضای مجازی از وظایف قوه قضایی است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از وظایف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و مفاسد به ویژه در فضای مجازی برشمرد و افزود
فضای مجازی نباید جولانگاه مجرمان باشه، حیات خلوت برای متجاسران از قانون و افرادی باشه که میخوان جرائم سازمان یافته رو اونجا ساماندهی و سازماندهی بکنن. وظیفه همه ماست به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی و مطالبه مردم از دستگاه‌های مختلف، مطالبه مردم از دولت هست، از دستگاه‌های اجرایی است، از دستگاه قضایی است که با متجاسران به قانون، با قانون شکنان، با کسانی که شرارت میکنند، قانون شکنی میکنند، امنیت جامعه رو به خطر میندازند، جرائم سازمان یافته. حالا یک کسی از در قفلت کاری میکنه، ولی بعضی از حرکت ها کاملا معلومه که هم تحریک دشمنان خارجی است، هم سازمان یافتگی داره. اینا رو حتما باید نیروهای میدان هم خوب رصد کنند و هم شناسایی کنند و هم امنیت مردم رو تضمین کنند با برخورد به موقع با این تخلفات.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین با اشاره به بازدید سرزده خود از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه بر ضرورت توسعه خدمات مشاوره حقوقی جهت کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی تاکید کرد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت حج امسال با شعار خودسازی، اخوت دینی و تمدن اسلامی برگزار می شود. آقای رشیدیان با بیان اینکه ما در سازمان مطبوع خود حرکت در مسیر حج هوشمند و تسهیل ارائه خدمات به زائران را محور عمل قرار داده ایم، افزود در حوزه بهره‌مندی از ظرفیت فضای مجازی و نرم افزارهای کاربردی نوین نیز فعالیت‌های مناسبی صورت گرفته است. رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه اعزام کاروان‌های حجاج به سرزمین وحی از 17 تیر آغاز می‌شود گفت پروازهای اعزامی به حج تا 14 مرداد ادامه می‌یابد و بازگشت نخستین کاروان حجاج هم از 25 مرداد مصادف با 16 ذی‌الحجه شروع خواهد شد و تا 17 شهریور به طول می‌انجامد. امسال 86550 زائر حرم امن الهی در قالب 573 کاروان عازم سفر حج و ببخشید عازم سفر حج و تمتع می شوند. یکی از پیچیده ترین شبکه های سایبری سازمان جاسوسی آمریکا از سوی کشورمان کشف شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی از کشف و نابودی یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های جاسوسی سایبری سازمان سیا از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران خبر داد و گفت با کشف این شبکه بخش مهمی از ظرفیت‌های عملیاتی سیا در کشورهای هدف آمریکا کاملاً از بین رفت. آقای شمخانی خاطر نشان کرد آمریکایی‌ها با اعتراف به پیروزی ایران این اقدام ایران را شکست مفتزهانه اطلاعاتی نامگذاری کردند. مستندات این پروژه نیز تماماً موجود است. جمعی از خبرنگاران رسانه‌های گروهی با حضور در مجتمع تولید آب سنگین عراق در جریان روند انجام بخشی از گام دوم فعالیت‌های کاهشی ایران برای عبور از سقف ذخیره 130 تن آب سنگین قرار گرفتند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پایان این بازدید در نشست رسانه‌ای گفت تولید اورانیوم 4 برابر شده و شمارش معکوس برای گذشت از مرز 300 کیلوگرم آغاز شده است. آقای کمالوندی با بیان اینکه اقدامات کاهشی ایران در چارچوب برجام است افزود کشورهای اروپایی هنوز برای جبران فرصت دارند.
هنوز وقت باقی است برای اروپایی ها، فرصت به اندازه کافی هست. به نظرم اگر تصمیم داشته باشند با توجه به که فرصت هم در گذشته داشتن یک سال از که ما اون رو اسمشو گذاشیم یک سال صبر استراتژیک، بعد از اون هم 2 ماه و اگر قرار بر این بیشتر باشه دیگه یا اینو باید ما بر مبنای یکی از این 2 تحلیل قرار بدیم، یا اونها نمیخواهند کاری انجام بدن یا این که میخواهند اما نمیتوانند یا به هر دلیلی، حالا این تواناییشون توانایی های در واقع فنی هستش، توانایی های داخلیه یا توانایی های هستش که در مقابل یک رقیب یا یک کشور قدرتمند قدرت ارزندام ندارن.
وزیر کشور در 4مین جلسه قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده اظهار داشت اولویت اول دولت ساخت مسکن سیل زدگان است. آقای رحمانی فضلی در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و استانداران مناطق سیل زده برگزار شد گفت رئیس جمهور در موضوع نوسازی مناطق سیل زده تا آخر سال فرصت دادند این کار انجام شود، یعنی تا شب عید سیل زدگان در خانه‌های خودشان باشند. وزیر کشور همچنین از کمکاری و کوتاهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به سیل زدگان انتقاد کرد و افزود به هیچ وجه مسئولیت بانک‌ها در انجام ندادن تعهداتشان قابل پذیرش نیست.
ما متاسفانه علارغم جلسات متعددی که با بانک‌ها گذاشته شده، یعنی هم کمیته یا اون کارگروه تخصیص و ارزیابی، من خود من یک جلسه با همه مدیرعامل‌های بانک و موردی هم با دوستان داشتیم، اینا قرار بوده که تا آخر خرداد همه قراردادها منعقد شود. ما صورت جلسه داریم، قراردادها منعقد بشه و پرداخت‌ها کم کم داره انجام میشه، ولی الان گزارش که روز به ما دادن بانک‌ها عقب هستن. علت موضوع هم بانک ها اعلام کردن که برای تغییر نوع پرداخت بوده به قرض الحسنه و تامین منابع اون که دولت اینو تامین کرده. جلساتی هم اخیرا باز در بانک مرکزی بوده، بانک مرکزی هم اعلام کرده که برای در خصوص اجرای موضوع هیچ محدودیتی نداره. بر اساس مصوبات چهارشنبه بانک مرکزی قرار بوده از شنبه سرعت بگیره، امروز گزارشی دادن قرارداد تمام نشده. دلیلش هر چی هست برای ما قابل پذیرش نیست، باید حل می‌کردن این موضوع را. ما فرصتمان را تا آخر خرداد کماکان نگه می‌داریم. بانک‌ها باید تلاششون را بکنن که الان از امروز که 4 روز 5 روز مونده باز شنبه شروع شده، کار باید با صورت قابل قبولی پیش برود.
ادامه خبرها. در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اعضا بر اهتمام به تامین نیازهای معیشتی مردمی و ضرورت فراهم کردن زمینه رونق کسب و کار تاکید کردند. معاون اول رئیس جمهور در این جلسه گفت معیشت مردم، رونق تولید و ایجاد اشتغال مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت در سال 98 هستند و باید مردم احساس کنند که مسئولین به دنبال حل مسائل کشور و مشکلات معیشتی جامعه هستند تا بتوانند بخشی از آلام و دغدغه‌های آنها را مرتفع کنند. سرپرست وزارت آموزش و پرورش در اولین نشست با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برنامه‌های کاری خود را تشریح کرد. آقای حسینی در این باره تاکید کرد ترویج فرهنگ رضوی در مدارس، تغییر روش تعلیم و تربیت، توجه به هویت دینی و ملی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، اولویت به بحث اوقات فراغت و بحث عدالت آموزشی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. همزمان با سالروز تأسیس جهاد سازندگی و هفته جهاد کشاورزی، وزیر و نماینده ولی فقیه و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ادای احترام کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضرورت اقدامات وسیع و سریع در محرومیت زدایی و افزایش تولیدات کشاورزی، توسعه و عمران روستاها، جهاد سازندگی در 27 خرداد ماه 1358 به فرمان امام خمینی ایجاد شد. 21 تا 27 خرداد ماه هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است. گذراندن هدفمند اوقات فراغت یکی از ضرورت‌هایی است که نقش بسزایی در شکل دهی آینده دانش آموزان دارد. در همین راستا سازمان اوقاف و امور خیریه با اجرای طرح نشاط معنوی در امامزادگان و بقای متبرکه برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان در فصل تابستان برنامه‌های متنوع معارفی، فرهنگی و هنری در سراسر کشور برگزار می‌کند. گزارش همکارم آقای کاظمی.
با فرارسیدن فصل تابستان برنامه‌های اوقات فراغت سازمان‌ها و نهادها رونق می‌گیرد. یکی از این مراکز سازمان اوقاف و امور خیریه است که تلاش می‌کند با بهره‌مندی از فضای بقا اوقات مفیدی را برای جوانان و نوجوانان رقم بزند.
سازمان اوقاف و امور خیریه هم در کنار دیگر نهادها و دستگاه‌های مجریه از ظرفیت امامزاده استفاده می‌کنه و هر ساله اقدام ثبت نام می‌کنه و سعی می‌کنه برنامه‌ای که در واقع اجرا می‌کنه برنامه‌ای جذابی باشه، چه در حوزه آموزشی و برنامه‌های کلاسیک خوب بحث‌های مهارت‌های زندگی، مهارت‌های فردی هست و روابط آداب اجتماعی، احکام، معارف دینی و معارف قرآنی و تربیت دینی عزیزان ما، و در حوزه اردویی و ورزشی هم ورزش‌های تابستانی که قوال شنا که در اوج این برنامه هاست و اردوهای یک روزه و چند روزه. تمام این مجموعه برنامه‌ها با همکاری دیگر نهادها و دستگاه اجرایی انشالله انجام خواهد شد.
طرح نشاط معنوی سازمان اوقاف و امور خیریه از 13 تیر همزمان با دهه کرامت آغاز خواهد شد. حجت الاسلام موسوی متقی، مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه:
ما از 13 تیر ماه به قول قوه الهی که در امسال روز اول دهه کرامت، روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم هست، افتتاحیه این طرح رو خواهیم داشت و تا پایان دهه ولایت، یعنی ایام قدیر خم، آخر مرداد ماه انشالله این طرح رو ادامه خواهیم داد. استفاده میکنیم از ظرفیت مبلغین عزیز، مربیان سبک زندگیمون و دانشجویان علوم قرآنی و همچنین عزیزان روحانی و مبلغ بومیمون، همه اینها و فعالان فرهنگی که در شهرستان ها و استان ها حضور دارن، همگی یک مجموعه از لشکر فرهنگیان رو انشاءالله تشکیل میدن که بحث غنی‌سازی اوقات فراغت رو با عنوان طرح نشاط معنوی در بقای متبرکه انشاءالله اجرا خواهیم کرد.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. مراسم هفتمین روز درگذشت آیت الله قربان علی محقق کابلی از علما و مراجع تقلید افغانستانی مقیم قم در حرم مطهر رضوی برگزار شد. این مراسم با حضور جمعی از مهاجرین افغانستانی، مسئولان و قشرهای مختلف مردم برگزار شد و شرکت کنندگان یاد و خاطره آن عالم ربانی را گرامی داشتند. مرحوم آیت الله قربان علی محقق کابلی از علمای افغانستانی مقیم قم دوشنبه شب هفته گذشته در سن 91 سالگی در این شهر مقدس دار فانی را وداع گفت. و رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت امسال برای 200,000 مددجو تسهیلات اشتغال پرداخت خواهیم کرد و این رقم تا کنون بی سابقه است. آقای فتا افزود تسهیلات اشتغال نیازمندان و مددجویان تحت پوشش این نهاد با مصوبه دولت از 200 میلیون ریال به 500 میلیون ریال افزایش یافت. به آگاهیتان می رسانم فردا سه‌شنبه 28 خرداد سال 1398 هجری شمسی برابر است با 14 شوال سال 1440 هجری قمری و 18 ژوئن سال 2019 میلادی. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 15 دقیقه بامداد، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:09 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:53 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت می‌کنید، تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. ان شاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزان شنوندگان در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. چهارشنبه هفته گذشته 22 خرداد هشتمین کنفرانس اسلامی ایرانی پیشرفت در تهران برگزار شد. همونطور که میدونید به هر حال سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی سالهای گذشته همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و تلاشهایی برای تنظیم و ارتقاء در واقع این سند و همینطور اجرای اون سند انجام شده. این همایش امشب در واقع بهانه شد تا با آقای دکتر اکبرزاده عضو شورای عالی مرکز الگوی سند اسلامی ایرانی پیشرفت و همینطور معاون علمی و تقسیم کار ملی صحبت کنیم، هم در مورد این همایش و هم در مورد برخی از مسائل مرتبط با سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. آقای دکتر اکبرزاده سلام، شبتون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه مخاطبین محترم این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر یه توضیح مختصری در خصوص این همایشی که هفته گذشته برگزار شد محبت کنید بفرمایید. با چه هدفی بود، چه اهدافی رو دنبال کرد، چه روی کردی رو داشت و حالا تا ببینیم سوالات بعدی من از محضرتون داشته باشم.
خواهش میکنم. اصلا که ما برگزاری کنفرانس های هدفمند به صورت سالانه از 8 سال قبل شروع شده و هشتمین کنفرانس رو ما امسال در تاریخ 22 و 23 خرداد ما در دانشگاه تهران برگزار کردیم. موضوعات این کنفرانس ها برگرفته از اون نقشه راهی است که ما برای طراحی الگو در همون سالهای 90-91 تدوین کردیم و موضوع هر کنفرانس منطبق با یکی از محورهای اون نقشه راه. مستظر هستیم که بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بعد از 8 سال تلاش به مراحل نهاییش نزدیک شده و اجرای اون طبق دستور مقام معظم رهبری از آغاز سال 1400 خواهد بود.
مراحل نهایی آید، مراحل نهایی تدوین دیگه، درسته؟
اصلا مراحل نهایی تدوین و آماده شدن برای بله. اجرا
و قرار از سال 1400 در واقع اجرایی بشه.
اجرا بشه، بله، اجرا بشه. در این مرحله ما جدیدترین چالشی که باهاش روبرو هستیم بحث ضمانت اجراست.
درست.
یعنی اون چیزی که در این 8 سال تهیه شده بالاخره یک متن روی کاغذ هست. الان زمانی است که به تدریج بایستی آماده بشیم برای اجرای الگو و معمولاً با توجه به اون تجربه‌ای که از دیگر اسناد برنامه کشور داریم، معمولاً اسناد در مرحله اجراست که با چالش‌های جدی روبرو
شد.
بنابراین موضوع این کنفرانس رو ما حول این محور عرض کنم الزامات و چالش‌های تحقق الگو قرار دادیم.
درسته.
که هم ببینیم چه الزاماتی داریم برای تحقق الگو و با چه چالش‌هایی روبرو هستیم.
آقای دکتر من تا در همین خصوص ضمانت اجرا سوالات زیادی داشتم. حالا شما اشاره‌ای هم فرمودید. قبل از اون من این سوال می‌خوام از حضورتون مطرح کنم که اصلا این سند چه اندازه منعطفه؟ یعنی آیا یه وقتی سندی تدوین میشه لابد همونه یا نه در ممکنه به مرور زمان به اقتضائات خاص هر دوره و هر مقطع زمانی تغییراتی در صورت بگیره؟ حالا مخصوصا که ما شاهد به هر حال صدور بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب هم طی سال گذشته بودیم.
بله، عرض کنم که به هر حال این سند طبیعتا نمیتونه یک سند استاتیک باشه، چرا که به هر حال تحولات پیش بینی نشده‌ای پیش روی جامعه وجود داره.
درسته.
اگر ما برای طراحی این سند بالاخره کارهای آینده پژوهانه ای رو انجام دادیم، اما مستظر هستید که به هر حال پژوهش‌های آینده پژوهانه هم به صورت قطعی و 100% نمیتونن همه رویدادهای آینده رو پیش بینی کنن. بنابراین از ویژگی‌هایی که این سند علل اصول بایستی دارا باشه همون انعطاف پذیری است، که در همون سال 90 هم که همون اوائل کار هم که به هر حال مقام معظم رهبری دستور دادن طراحی این سند رو، ایشون تأکید داشتن که این سند باید حتما انعطاف پذیر باشه.
درست.
بنابراین در درون خود این سند یکی از کاری که در طول این یک سال آینده باید انجام بگیره این است که در درون خود سند ما یک سازوکاری رو طراحی کنیم که این سند انعطاف داشته باشه و پویایی داشته باشه. این یکی از تفاوت‌هایی است که این سند با دیگر اسناد برنامه خواهد داشت.
بسیار خوب. بعد چقدر از نخبگان در واقع عرصه‌های مختلف در تدوین این سند کمک گرفته شده؟ من می‌دونم که برخی از نهادهای مرتبط و نهادهای شاید اصلا هم نام با مرکز مطبوع شما هم وجود داشته باشه، مثلا در قم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داریم. چقدر تعامل وجود داره و چقدر از این نظرات استفاده میشه؟
بله. عرض کنم که تلاش ما این بوده در این مدت 8 سال که یک بهره برداری حد اکثری داشته باشیم از صاحب نظران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه.
بله.
مثلا یکی از فلسفه های برگزاری این کنفرانس ها که به صورت آزاد برگزار میشه و فراخوانش به صورت گسترده توزیع میشه این است که همه صاحب نظران و اندیشمندانی که حرفی برای گفتن دارن اینا بتونن بیان و نظراتشون رو ارائه کنن.
درست.
اضافه بر این ما نشست های متعددی رو برگزار میکنیم معمولا در طول سال که چون از ابتدا به حال اون مسیری که طراحی شد برای الگو این بود که ما با بهره‌گیری حد اکثری از ظرفیت نخبگان کشور این سند رو باش طراحی کنیم. به همین دلیلم طول کشید زمانش به 8 سال. وگرنه یک رویکرد دیگر این بود که یک جمع محدودی از صاحب نظران در یک مدت کوتاهی هم میتونستن سندی رو طراحی کنن، منتها برای اینکه ما بتوانیم از ظرفیت نخبگان و اندیشمندان استفاده کنیم این مدت زمانی طولانی شد و یک سازوکارهایی هم طراحی شده که به هر حال ما بتوانیم از ظرفیت علمی استفاده کنیم. البته نمیتونیم ادعا کنیم که ما از همه ظرفیت علمی کشور موفق شدیم بهره بگیریم. تلاشمون این بوده و به صورت نسبی در مقایسه با دیگر اسناد برنامه کشور به صورت نسبی خب مشارکت بیشتری بوده، اگرچه ظرفیت علمی کشور بسیار به مراتب بیش از اون چیزیست که ما تونستیم تا به حال بهره بگیریم.
بسیار خوب. آقای دکتر اکبرزاده، بحث در واقع اجرای این سند یک نکته بسیار بسیار مهمی است، چون به هر حال این یک سند بالادستی است، مسلط و در واقع بر همه اسناد برنامه کشور خواهد بود. این که حالا تمام نهادها، تمام افراد مسئولان بپذیرن اینو که برای اجراش ممکنه من به عنوان یک مسئول انتخاب بشم در یک انتخابات در واقع در نظام مردم سالاری دینی کشور عزیزمون ایران اسلامی و بگم من اینو قبول ندارم، اونو قبول دارم، اونو انجام میدم. میخوام بگم چه ضمانتی وجود داره برای اینکه حالا بعد از اینا همه زحمت هایی که شما و همکارانتون کشیدید بشه اینو در واقع گام به گام اجرایی کرد، نقاط آسیبش رو برطرف کرد، نقاط قوتش رو تقویت کرد.
بله. عرض کنم که چندین تدبیر اندیشیده شده که ما این ضمانت اجرا رو بتونیم به هر حال تضمین براش داشته باشیم.
درست.
یکی در فرایند طراحی این الگو تکیه بر گفتمان سازی شده، یعنی اینکه به هر حال ما سعی کنیم که با مشارکت جامعه علمی سعی کنیم یک گفتمانی و یک جریان فکری شکل بگیره و در نتیجه یک دغدغه و دلبستگی نسبت به این سند در فرایند طراحیش شکل بگیره، چون به هر حال این گفتمان مسیرش مسیر مشارکته. افراد وقتی هرچه مشارکت بیشتر باشه طبیعتاً یه دلبستگی و دغدغه بیشتری شکل خواهد گرفت. این یک تلاش بوده.
بله. ما یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، عذرخواهی می‌کنم.
من دو سه نکته دیگر هم عرض می‌کنم. نکته دیگر بحث نظارت بر اجراست که باز در این مدت یک سال باقی مانده ما یک سازوکار نظارتی بایستی طراحی کنیم. تقسیم کار ملی است، یعنی اینکه بایستی مشخص کنیم که هر بخشی از سند توسط چه بخشی از حاکمیت یا مردم اجرا خواهد شد.
درست.
اینها نکاتی است که به ما کمک میکنه که ما یک ضمانت اجرایی قابل قبولی رو داشته باشیم.
بسیار خوب، ممنون آقای دکتر اکبرزاده. ما سوالات فراوانی همچنان باقی مونده، شما سعی میکنیم در هفته آینده باز هم با شما صحبت کنیم در خصوص کم و کیف ضمانت اجرایی سند و انشاءالله بتونیم از نظرات شما استفاده کنیم. خیلی متشکرم که در گفتگوی 21 امشب با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم، بنده تشکر.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. متشکرم از دوستان از شنیدن که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی براتون آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. محمد رسول الله، محمد رسول الله، علی ولی. بسیار ممنونم از محمد جواد امامی عزیز به خاطر اجرای گفتگوی 21. مهدی کاظمی تهیه کننده خوب برنامه. بر کرانه نور رو بشنوید، تفسیر آیات 9 تا 19 سوره مبارکه حاقه با صحبت‌های حضرت آیت الله جوادی آملی مفسر ارجمند قرآن. و ما ارسلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بر کرانه نور، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه رابيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده و حملت الارض و الجبال به دکتا دکتا واحده و یوم اذن وقعت الواقعه و انشقت السماء فهیه یوم اذن واهیه بل ملکو على ارجائها و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافیه فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرأ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشه راضیه فی جنه عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. سوره مبارکه حاقه که در مکه نازل شد ضمن مسئله توحید به مسئله معاد بیش از بخش‌های دیگر توجه دارد و در ضمن می‌فرماید به اینکه حوادث روزگار یک ظرف قابل نیست که انسان هر کاری را در این زمان و زمین بکند و تحمل بکند. یه وقت است انسان یه ظرفی دارد، یه لباسی دارد، به زعم خود این ظرف را در هر راهی مصرف میکند، لباس را به هر سبکی میپوشد و مانندون. این ظرف و این لباس به زعم او بی جان است، بی روح است، حرفی برای گفتن ندارد. اما قرآن فرمود آسمان اینطور نیست، زمین اینطور نیست، زمان اینطور نیست، حوادث اینطور نیست، همه حیان عالمان آگاهان حرفی برای گفتن دارن. اینطور نیست که انسان در زمین هر کاری بکند زمین اکثر عمل نشون نده، اینطور نیست. زمان هم اینطور است، آسمان اینطور است. بین ما و حوادث روزگار یه ترابط متقابل است. باران با ما حرف دارد، آب با ما حرف دارد، هوا با ما حرف دارد، زمین با ما حرف دارد. اینا مجاز نیست، اینا تشبیه نیست. این که داره زمین شهادت میدهد، مسجد شهادت میدهد یا شکایت میکند، این تونست که اینا یه چیز جامدی باشند. قرآن وقتی اینها رو معرفی میکند، زمین رو به عنوان آینه خدا میداند. یک میفرماد یک نابینا وقتی که یک آینه رو به دست او دادن، اون شیشه لمس میکند. یه طول و عرض و